الله الرحمن الرحیم، مدرسی هستم، کلاس منطقه یک، جلسه 43، چهارم اردیبهشت ماه سال 99. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكراما. بحثمون در کتاب درآمدی بر علم منطق رسید به صناعت چهارم از مجموعه صناعات خمس. بحث صناعات خمس پیرامون قواعد و ضوابط منطقی استدلال از جهت ماده بحث می‌کرد و ما در ابتدا اول مواد استدلال رو مطرح کردیم و فرمودند 8 ماده از جمله مواد استدلال هست: یقینیات و مظنونات و مشهورات و وهمیات و مسلمات و مقبولات و مخیلات. و بعد از بیان این مواد یکی یکی بعد از طرح صناعت مربوط فرمودن مثلا مقدمه‌ای که در صناعت برهان استفاده می‌شود یقینیات به معنی الاخذ هست. بعد فرمودن یقینیاتی که در مغالطات استفاده میشه وهمیات و مشابهات هست. در صناعت سوم که جدل بود فرمودن از مشهورات و همچنین از مسلمات طرف استفاده می‌کنیم و بحثمون رسید به خطابه و شعر. صناعت خطابه و شعر چون درش تصدیق جازم به وجود نمیاد، بر این اساس بعضی ها خیلی انگیزهی برای طرحش در علم منطق ندارند و میگن منطق دنبال فکر است و فکر هم جاییست که مفید تصدیق جازم باشه. وقتی مفید تصدیق جازم نبود دیگه از حیطه فکر خارج می شود و لذا در حیطه کار منطقی نمیاد. لکن با توجه به اینکه مدون علم منطق یعنی ارسطو شعر رو به عنوان یکی از ابزارهای جذب و همراه کردن توده مردم و همچنین همراه کردن اعتقادات و باورهای مردم دانسته، از این جهت خطابه و شعر در علم منطق جایگاه پیدا کردن و مطرح میشن. پس درسته که ما در خطابه و در شعر تصدیق جازم نداریم. حالا در خطابه فقط تصدیق داریم، اقناع داریم، در شعر حتی تصدیق هم نداریم. اما چون همراهی توده مردم با یک فکر، با یک عقیده رو پدید میاره، بر این اساس در علم منطق جا گرفته و مطرح میشه. البته این دلیل بر کم اهمیتی خطابه و شعر نیست، چون خطابه و شعر به خودی خود اهمیت بالایی دارد، از این جهت که در نظامات سیاسی، در نظامات اجتماعی حتما نیاز هست که اگر بخواد یک حرکتی از سوی توده مردم رخ بده با یک بیان، با یک قلم، با یک نوشتار، با یک حرکتی که بتواند مردم رو جذب کنه این اتفاق بیفته و مردم همراه بشن. خب طبیعتاً برهان این قابلیت رو نداره که توده مردم رو همراه بکنه، چون یک ویژگی که در انسان است این که بعد احساسش یک بعد قوی است و خیلی بیشتر از این که بخواد عقل کار کند عواطف انسانها و احساسات اونها کار میکنه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. در آیات اولیه سوره مبارکه روم خداوند میفرماید انسانها فقط یه پوسته ظاهری از حیات دنیا میبینن، وارد عمق حیات دنیا نمیشن، چون درک عمق حیات دنیا با عقله اما درک ظاهرش کم معونه است. لذا هر چقدر پوسته ظاهری داشته باشه مردم راحت تر جذبش میشن. به خاطر همین تأثیر یک کتاب که تحریک کند احساسات و عواطف رو خیلی بیشتر از یک کتاب برهانی که بخواد عقل رو در اختیار بگیره. و البته شکی در این نیست که اگر کسی بتواند عقل رو در اختیار بگیره و عقل رو همراه بکنه خیلی عمیق‌تر میشه، این شکی درش نیست، ولی بحث در اینه که کنترل عواطف و احساسات مردم خیلی سهل المعونه تر است تا کنترل عقل هاشون. لذا ببینید در تبلیغات انتخاباتی برای ایجاد یک فضا در مثلا بین مردم برای ایجاد یک برنامه جدید، اون کاری که بیشتر اتفاق میفته تحریک احساسات تا اینکه بخواد اون رئیس اون ارگان یا سازمان یا اون مسئول اون برنامه بخواد بیاد دلایل منطقی اون برنامه رو توضیح بده. هرچند این کار رو انجام میده، اما اون بعدی که بیشتر سبب همراه شدن مردم میشه بعد احساساتش هست. الان شما ببینید، الان مثال عرض میکنم در بحث مثلا رعایت سرعت مطمئنه، خب بیشتر از این که بخوان برهان بچینند دلیل منطقی بیارند برای اینکه سرعت غیر مطمئنه خب ممکن است موجب حادثه و سانحه بشود، اما مثلا با یه بیلبورد تبلیغاتی که آقا مثلا فرزند تو منتظر توست، این خیلی تأثیرگذارتر است تا اینکه اگر بخوان رو همون روی اون بیلبورد مثلا قیاس منطقی بذارن که مثلا سرعت غیر مطمئنه احتمال خطر را بالا میبرد، آنچه احتمال خطر را بالا میبرد عقلا مردود و قوی هست، پس مثلا سرعت غیر مطمئنه قوی هست بذارش کنار. خب این اصلا انسان را همراه نمیکنه، یا اگه همراه بکند توده کمی از مردم رو، جمعیت کمی از مردم رو همراه میکنه، اما اون چیزی که اقبال همگانی به سمتش هست مواردی است که تحریک احساسات همراهش بشه. لذا از در واقع قشنگی های تبلیغ های اسلام که در صدر همشون سید کونین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست اینه که مطالب دینی همراه با پوسته اخلاق و احساس و عواطف به شخص القا میشن و منتقل میشن. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تو خشک بودی احساسات رو توجه نمی کردی غلیظ القلب بودی مردم از دور تو پراکنده می شدن. فبما رحمت من الله لنت لهم، به رحمت خداوند تو نرم شدی. این نرمی، این قدرت به دست آوردن احساسات و عواطف، این خودش یک هنر است برای این که بتواند فرد رو همراه کنه. و البته پایداری همراهی باورهای احساسی کمتر است از باورهای عقلی. وقتی عقل رو تسخیر کردی مثل این است که ریشه درخت رو به دست گرفتی، اما احساسات رو وقتی به دست آوردی یعنی شاخه های درخت رو شما کنترلش رو به عهده گرفتی. خب ممکنه شاخه ها دیر یا زود قطع بشه و تو کلن تسلطت از درخت بره، اما وقتی ریشه رو در اختیار داری بودن یا نبودن اصل درخت دست توست. و لذا باورهای ناشی از تحریک عقل خیلی محکمتر و استوارتره و لذا در قرآن دائما به سمت تفکر و تعقل سوق داده شدیم. چون ولو این که ما یک انتخاب احساسی بکنیم، یک تصمیم احساسی بگیریم، به مدت یک هفته، یک ماه، یک سال با اون هدف احساسی انرژی برای حرکت داشته باشیم، اما این باعث نمیشه که ما به عنوان یک فرد مستقیم بر صراط درست و حق پایدار بخوایم باشیم، به جهت اینکه اگر متکی بر عقل نباشیم ممکنه عواطف و احساسات تغییر کنه و دگرگون بشه. بر این اساس درسته که خطابه و شعر از جهت ثبات و پایداری اون باور و تصدیقی که به وجود میارن، حالا در شعر که اصلا تصدیق هم نداره، اون همراهی که به وجود میارن ناپایدارترن، اما از جهت کمی افراد بیشتری رو تحت شعاع قرار میدن و بر این اساس طبیعتاً برای کارهای اجتماعی و عمومی این دو صناعت از بین پنج صناعات خمس دارای اهمیت بیشتر هست. خب بر این اساس، با اینکه این درس برای مطالعه است، ما در این جلسه که به عنوان جلسه آخر هست ان شاء الله، توضیحاتی از مطالبی که در این درس آمده بدون حالا این تکیه بر متن عرض می‌کنیم و ان شاء الله اگر فرصت شد آخر جلسه اون باقی مانده سوالات 4 گزینه‌ای مربوط به این درس رو هم ان شاء الله حل خواهیم کرد که دیگه ان شاء الله برنامه درآمدی بر علم منطق با همین 43 جلسه ان شاء الله به اتمام برسه. در مورد سند خطابه می‌فرمایند که رهبران و کسانی که متولی جامعه هستند در امور زیادی لازم دارند که مردم رو متقاعد کنند و همراه کنند. خب برهان که همیشه اثرگذار نیست، چون مردم با عقل خیلی وقتها ارتباط نمی‌گیرند. اگر هم ارتباط بگیرند این ارتباط سختی است و اساساً همراهی عرض کردم احساسات است که بیشتر صورت میگیره. با جدل هم نمیشود مردم رو همراه کرد، چون بالاخره فن جدل هر چقدر هم قوی باشد اما پاسخ داره، چون هدفش اسکاته، هدفش اثبات نیست، هدفش یا ساکت کردن است یا قانع کردن. و در جایی که این فرد با جدل روبرو شده، ممکنه در مقابلش چون احساساتش تحریک نشده ممکنه با یک حرف مخالفی برگرده. اما در صنعت خطابه علاوه بر اینکه اقناع مردم صورت میگیره، عواطف و احساساتشون هم ضمیمه میشه و لذا ضمیمه شدن عواطف و احساسات به اضافه این اقناع یک ثبات بیشتری نسبت به جدل به وجود میاره. اگه خاطرتون باشه، چون جدل فن مناظره است، نهایتش اینه که من در این جلسه پیروز میدان باشم اما بیرون این جلسه رو من نمیتونم کنترل کنم. به خاطر همین اصلا جزء فنون جدل این بود که به طرف مقابل مهلت ندی، چون میخوای تو این جلسه، تو این جلسه مناظره پیروز بشی. اما در خطابه اینطور نیست، شما میخوای حتی بیرون از این فضای خطابه هم همراهی مردم رو حفظ کنی. لذا عرض میکنم برهان و جدل اینجا کارایی ندارن، اون چیزی که مهم است خطابه است. خطابه اینطور نیست که تو ذهن و معنای سخنرانی منبر اینها باشه. خطابه یعنی استفاده از مقبولات و بعضی از مشهورات برای اینکه مردم رو همراه کنی و توی هر قالبی میتونه باشه، تو قالب نوشتار میتونه باشه، تو قالب گفتار میتونه باشه، توی قالب‌های مختلف ممکنه که این باور مردم رو ایجاد کنیم. بحث بعدی که در خطاب مطرح میشه بحث عمود و اعوان هست. مراد از عمود در خطابه و اصطلاح منطقیش اون قضایایی هست که در خطابه به عنوان مقدمه به کار میره، که عمدتاً مقدماتی که در خطابه به کار میره یکی مزنونات، یکی مقبولات و یکی مشهورات. و البته یه تفاوت ریزی بین مشهورات اینجا و مشهورات جدل هست که این رو در ادامه انشاءالله عرض میکنیم در بحث مقایسه خطابه با جدل. پس ما از مزنونات میتونیم استفاده کنیم، ولو اینکه یقینی نیست، ولی همین که گمان، ما میخواییم اثبات کنیم که مثلا ماندن مردم در منازلشون میتونه تأثیرگذار باشه در اینکه مثلا ویروس کرونا پخش نشه. خب من مظنون به اینم که و گمان دارم که موندن مردم تأثیرگذاره، چون یک ویروس کاملا مجهولی از همه جهت ها، ولی میام از مظنونات استفاده میکنم که به نظر می آید ماندن مردم در خانه تأثیرگذار باشد و این رو مثلا به مردم القا می کنم. همچنین مقبولات، که مراد از مقبولات سر جاش خوندیم، اون کلماتی است که بزرگان یک طایفه، بزرگان یک فکر و کسانی که مورد وثوق مردم هستند اعتقادهایی دارند. چون اون مردم و اون عده خاص این اعتقادها رو دارند، به تبع مردم هم اونها رو پذیرفتند و اینها میشوند مقبولات، که مصداقش در اطراف خودمون آیات قرآن، روایات و کلمات بزرگان هست که اینا مصادیق مقبولات هستن. و آخریش هم مشهورات، که از مشهورات هم میتونیم در خطابه استفاده کنیم. نکته‌ای که باید مد نظر داشت این که خطابه از اقسام استدلال و استدلال از جهت ماده یک نوع دارد به نام خطابه. لذا عرض کردم که خطابه دقیقا مساوی سخنرانی نیست. ما در سخنرانی هر مثلا مطلبی رو خواستیم میتونیم بگیم، ولی چون خطابه یک شقی از شقوق استدلال هست، لذا باید یک هدفی داشته باشه، یک در واقع برنامه‌ای برای رسیدن به اون هدف داشته باشه، یا به تعبیر دیگر باید یه مقدماتی داشته باشه، یک نتیجه‌ای داشته باشه، و اینها رو انشالله عرض خواهیم کرد. خب اجزاء خطابه، پس یکی شد عمود که مقدمات مظنونات و مقبولات و مشهورات عمدش هستن، هرچند که البته مخیلات و مسلمات هم ممکنه استفاده بشن. و دسته دوم از اجزای خطابه اعوان هست. مراد از اعوان اون افعالی است که به کمک خطابه میان تا اون خطابه حالا یا گفتاری یا نوشتاری ما تأثیرگذارتر باشه و اثر بیشتری داشته باشه. مثلا اون کسی که در مقام خطابه از دستهاش برای اشاره کردن استفاده میکنه، نگاهش تأثیرگذاره، نحوه نشستنش تأثیرگذاره، نحوه سکوتها و شروعهاش. مثلا وقتی به یه مطلبی میرسه که نیازمند تأمله، یک خطیب و یک توانمند در این که بتواند مردم رو همراه خودش بکنه، چند ثانیه سکوت میکنه تا روی حرفش فکر بشه، نه اینکه پشت سر هم مسلسلوار مطالب رو پشت سر هم بگه و فرصت فکر به مخاطب نده. اون گلوگاه های بحث رو آرامتر، اون قسمت های حماسی بحث رو با صدای بیشتر، خب اینها اعوان یک خطابه است. آدابی رو از آداب خطابه گفتن که حالا چون رابطه بین این سخنرانی ها و تبلیغ هایی که طلبه ها دارند و این خطابه‌ای که در منطق آمده رابطه نزدیکی است، لذا بعضی از نکاتی که اینجا گفتن خوبه برای بحث تبلیغی هم به درد دوستان میخوره. مثلا مورد اولی که فرمودن این که موضوع خطابش متناسب با نیاز طرف مقابل باشه. خب این خیلی مهمه در بحث تبلیغ که وقتی یک طلبه به یک جایی میره متناسب با نیاز مخاطب و نوع مخاطبش صحبت کنه. لذا یه خطیب توانمند خطیبی نیست که همون صحبتی که توی شهر برای پیرمردها گفته تو روستا برای بچه ها بگه، توی مثلا زندان برای زندانیان گفته بیاد همون مطلب رو برای مثلا یتیمهای یه یتیمخانه بگه. فضاها متفاوته و این هنر فرده که دو تا کار انجام بده، یک موضوع شناسی، دو مخاطب شناسی. این دوتا در کنار هم یک سخنرانی مفید رو رقم میزنه. بعضی ها در موضوع شناسی ضعیفند، موضوعاتی که انتخاب میکنن لا یسمن و لا یغنی من جو، هیچ فایده ای برای کسی نداره. و بعضی ها موضوعاتی که انتخاب میکنن موضوعات خوبی است، ولیکن متناسب با این مخاطب نیست. حرفایی که در مثلا مراسم سخنرانی حضرت آیت الله جوادی آملی رو گوش داده، بدون تغییر در الفاظ و محتوا میاد ارائه میده به جوان، خب برای جوان ممکنه گیرا نباشه. حرفهایی که متناسب با جوان هست رو میده در یک مجمعی میزنه که افراد تحصیل کرده و توانمندی در عرصه علمی هستن. خب این مخاطب شناسی لازم است، موضوع شناسی هم لازمه. دومی مورد این که قواعد و آداب زبان را به درستی بداند، از الفاظ جذاب، استعارات، کنایات، مجازات، تشبیهات زیبا استفاده کنه. سخنرانی باید تنوع داشته باشه، یک دست و یک پارچه نباشه. مورد سوم این که سخنرانی باید یک نقشه راه درستی داشته باشه. اجزاء یک خطابه که عمود و اعوان هست، نسبت به عمود یعنی اون غذایایی که من دارم استفاده میکنم، اون مقدمات من باید حتما متناسب با این سه مرحله باشه که من اول یک مقدمه ای رو ارائه کنم که طرح بحث بشه، طرح مطلب بشه، ابعاد بحث مشخص بشه که به اصطلاح بهش تصدیر میگن، یعنی در صدر مطلب اول مقدماتی رو بگم، بعد ذیل مقدمه رو ارائه بکنم که به اصطلاح بدنه خطابه هست و به اصطلاح منطقی بهش اختصاص میگن، اختصاص رو بگم و بعد نتیجه گیری و خاتمه. سخنرانی هایی که آخرش فرد نفهمه خب الان مثلا حاج آقا داشت در مورد چی صحبت میکرد، حرف خوبی میزد ولی ما نمیفهمیدیم چی میگفت، این در واقع سخنرانی موفق نیست. سخنرانی های کشکولی جز از عده خاص که مردم اونها رو فقط به خاطر همون حالت کشکولیشون میپسندن از هر کسی توقع نمیره. بعضی افرادن که سخنرانی های کشکولی دارن و مورد جذابیت مردم قرار گرفتن، اونم حالا یا به جهت شخصیت معنوی که دارن یا به جهت شخصیت حقوقی که دارن، خب سخنرانی های کشکولیشون برای مردم جذابه. ولی اینطور نیست که اصل سخنرانی کشکولی متناسب با هر فضایی باشه. مردم باید این رو بپذیرن و نوعا نمیپذیرن. دوست دارن سخنرانی یک موضوعی رو مطرح بشه درش و حرفهایی که زده میشه در رابطه با همون موضوع باشه. پراکنده گویی، این که برای این که حالا وقت مثلا 40 دقیقه که به ما دادن تمام بشه شروع کنم از هر دری مطلبی بگم، هر چی به ذهنم آمد ارائه کنم، خب این یک سخنرانی خوب نیست. نکته بعدی که مطرح میشه در شماره 4 آداب خطابه کتاب اینه که اشعار، حکایات، مثلها حتما در فن خطابه باید استفاده بشه. عرض کردم خطابه چون بیان برهان نیست، برهان خشکه ولی خطابه نباید خشک باشه، باید نرم باشه و لذا باید همراه باشه با کنایات، مجازات، استعاره ها، آرایه های ادبی و از طرفی همراه باشه با مثال ها، حکایات، داستان ها. البته انسان خیلی سعی کنه که از مطالب سست استفاده نکنه، خیلی سراغ این که فلانی خواب دیده، فلانی اینطور احساس کرده، همیشه حرفا حرفای محکمی باشه، اما از مثلها و کنایات خیلی راحت میتونن استفاده کنن برای اینکه مخاطب رو در واقع به دست بگیرن. اساسا تجربه کسانی که در عرصه خطاب موفق هستن اینه که شعرها، داستانها و حتی لطیفه های مرتبط و البته اخلاقی با بحث، اینها زنگ بیدار باشه برای مخاطبه. مخاطب با کلام اگر همراه نشد، یک داستان دوباره همه چیز رو از نو شروع میکنه برای مخاطب. با یک مثلا خاطره، با یک روایت مثلا داستانی، اینها خب باعث میشه مخاطب دوباره جذب بشه. سخنرانی های یک دست ممکنه از بعضی از بزرگان جذابیت داشته باشه برای بعضی مخاطبی، اما اینطور نیست که برای همه جذابیت داشته باشه. قطعا در 90% مخاطبینی که یک طلبه قرار باش مواجه بشه در فن خطابه، اینها کسانی هستند که یک بحث خشک علمی بدون هیچ داستان، بدون هیچ حکایت، بدون هیچ شعری رو بر نمیتابن. بله، کسی که اصلا شخصیت علمی است، مشخصه که منبرهاش منبرهای علمی است، خب از او مخاطبینش توقع منبر علمی دارن، بیاد در مورد داستان تعریف کنه، شعر بگه، خیلی ازش توقع نمیره، همونطوری هم جذاب. ولی اینکه یه طلبه ای دقیقاً همون سبک رو بگیره برای هر مخاطبی به همین سبک صحبت کنه، این مخاطب نمیتونه ارتباط بگیره و نمیتونه نزدیک بشه. مورد پنجم، خصوصیات اجتماعی، فرهنگی، آداب و رسوم و روحیات مخاطبین خود را به خوبی بشناسه. این خیلی مهمه که من وارد یه منطقه‌ای که میشم آداب و رسوم و رفتارهاشون رو بشناسم. حتی پیشنهاد میکنن اساتید حتی اون الفاظی که ممکنه در این قوم ناخوشایند باشه رو بگیم. الفاظ مثلا فرض کنید بی بی، مثلا خیلی راحت مثلا میگیم بی بی دو عالم فاطمه زهرا. خب ممکنه این در یک لغتی، در یک گویش این زیبا نباشه. خانم حضرت زهرا ممکنه این زیبا نباشه. و الان این داریم، آقا میگن به فلان منطقه که رفتید اینطور نگید، لفظ خانم رو متناسب نمیدونن با شخصیت ائمه. خانم رو شاید مثلا یه معنای کنیز، یه اینطور معنایی در ذهنشون تداعی میشه. خب آقا استفاده نکنیم، به کار نبریم، خیلی زیبا نمیدانن در شأن فاطمه زهرا استفاده کلمه خانم. خب اینها رو باید یک طلبه بداند که گرفتار بعضی از برداشت های سو یا ناراحتی های مردم نشه. که حالا توی زمین خاطره هم زیاده از اساتیدمون که نقل میکردن، بعضی وقتا یه لفظی رو معناشو نمیدونستن، مثلا وارد یه سوار یه ماشینی شده بوده، بعد شروع کردن با هم صحبت کردن. این استاد محترم که خب حالا یه لفظی رو به کار برده که در نگاه خودش و در زبان خودش هیچ قبحی نداشته، که آقا مثلا شما چقدر مثلا اینطوری هستید، بعد طرف فکر کرده داره فوش میده و این بنده خدا رو روحانی محترم رو پیاده کرده که آقا برو پایین، اصلا تو مثلا چه آدمی هستی، چه حرفی زدی. خب اینا رو انسان باید از قبل بداند. و مورد آخر هم این که قواعد مربوطه به موضوع خطابه رو باید قواعد کلیش رو بدونه و در مجموع اطلاعات عمومی خوبی داشته باشه. خطیب‌های موفق مطالعات جانبی بسیار زیادی دارند. شما ببینید مثلا به عنوان یه خطیب موفق در عصر خودمون، مثلا شهید مطهری. خب شهید مطهری همون کسی هست که داستان راستان رو داره. داستان راستان داستانهایی هست که شهید مطهری هم برای دیگران نوشته و البته برای سخنرانی‌های خودش نوشته، برای اینکه در موضوعات مختلف دستش در داستان پر باشه نوشته. و شما می‌بینید شهید مطهری در اوج شخصیت علمی و تفکری خودش در این حال سخنرانی‌های عمومیش همراه هست با داستان، همراه هست با شعر و فرق میکنه با سخنرانی که مثلا در یک مجمع خاص دانشگاهی ارائه کرده باشه. اینها نشان دهنده هم مخاطب شناسی خوبه، هم موضوع شناسی خوبه و هم توانمندی در به کارگیری اعوان مناسب و اینکه از شعرها و حکایتها و مثلها به خوبی استفاده کنه. در مورد خطابه میفهمن که خطابه غالباً یا در قالب قیاس است یا در قالب تمثیل است و کمتر حالا بحث استقرا مطرح میشه، گرچه ممکن استقرا هم به تناسب موضوع در خطابه به کار بیاد. خب خطابه و جدل هر دوتا شد برای همراه کردن مخاطب. خب چه فرقی این دوتا با هم دارن؟ ایشون سه مورد رو به عنوان مقایسه خطابه و جدل بیان کردن. مورد اول این که قلمرو خطابه شامل مواردی که نیازمند به برهان هست و به اصطلاح از موارد عقلی است نمیشه. چرا؟ به جهت این که در خطابه ما دنبال یقینه به معنی الاخص نیستیم و بعضی از علوم عقلی تمام گزاره هاش باید یقینه به معنی الاخص باشه. مثلا شما نمیتونید مباحث فلسفی رو با خطابه اثبات کنید و استدلال کنید. جای خطابه در فلسفه نیست، جای خطابه در ریاضیات نیست. ریاضیات و فلسفه و سایر علوم عقلی اینها باید حتما با برهان گزاره هاش اثبات بشه. ولی جدل نه، ممکنه یه سری مباحث مربوط به حتی علوم عقلی با جدل اثبات بشه. دو نفر فیلسوف نشستن دارن با هم مناظره میکنن. خب در همچین فضایی یکی اگر میخواد بر دیگری فائق بشه جدل میکنه. پس تو علوم عقلی هم میشود جدل کرد ولی نمیشه خطابه ارائه داد. مورد دوم این که هدف خطابه درسته مثل جدل غلبه است، اما توی خطابه غلبه همراه با اقناع و طرف از ته دل همراه تو میشه، اما توی جدل اگر هم طرف ساکت شده از روی نخواستن و ناتوانی است که با تو همراه شده و ساکت شده. یعنی چون جوابی ندارد حرف تو پذیرفته، نه اینکه واقعا از ته دل پذیرفته باشد. و مورد سوم هم این که عرض کردم قبلا هم که میرسیم به اینجا و عرض میکنم، یه تفاوتی هست در این که ما در جدل از مشورات استفاده میکنیم و در خطابه از مشورات استفاده میکنیم. بین این دوتا یه تفاوتی هست. در مشهوراتی که در جدل استفاده میشه واقعا باید مشهور باشن، مشهور نما نباید باشن. یعنی وقتی طرف نگاه میکنه ببینه واقعا عموم مردم قبول داره، ولی بعضی گزاره ها مشهور نماست، مشهور نیست. یعنی چی مشهور نماست؟ یعنی طرف یه تأملی بکنه میگه آقا این حرف که غلطه، که اینو که هیچکی قبول نداره، ولی ظاهرش مثلا احساس میکنه که این حرف درست نیست و همه قبول دارن. اینا بهش میگن مشهور نما. توی جدل ما هم نداریم از مشهور نماها استفاده کنیم، تو خطابه میشود استفاده کرد. مثلا یه مشهور نمایی که در پاورقی یک صفحه 166 هم مثال زده، مثل این که آقا برادرت را یاری کن چه ظالم باشد چه مظلوم. آقا نجات برادر و کمک برادر مهم است، باید برادرت رو در هر صورت یاری کنی چه ظالم باشه چه مظلوم. خب در نگاه اول میگه آره دیگه، خب این همه قبول دارن، ولی بعد تعامل میکنی میگه نه، برادر وقتی ظالم باشه چرا من باید به او کمک کنم و و یاور او باشم. لذا مشهورنماها جاش در جدل نیست، ولی در خطابه اشکال نداره. مشهورات ظاهری در خطابه اشکال نداره. خب این در مورد چهارمین صناعت و آخرین صنعت از صناعت خمس، صنعت شعر است. در مورد شعر در واقع خیلی منطقی تلاش کرده که این بحث رو بذاره کنار و در این حال در منطق هست، به جهت اینکه شعر حتی افاده تصدیق هم در مخاطب نمی کنه. در خطابه لااقل تصدیق به وجود می آمد، ولو تصدیق جازم نبود، فقط اقناع بود، ولی در شعر حتی تصدیق هم به وجود نمیاد، صرفا همراهی است. و از این باب که البته ما در مناسبات اجتماعی خودمون نیاز به همراه کردن مردم داریم، لذا شعر هم به عنوان پنجمین سند از صناعات خمس مطرح شده و حتی مدون علم یعنی ارسطو هم نسبت به شعر التفات داشته و شعر رو جزء صناعات خمس مطرح کرده. شعر چیست؟ سه تعریف در اینجا برای شعر بیان شده. تعریف اول که تعریف ارسطوست، فقط ناظر به موضوعات شعر است که گفتن شعر یعنی اون کلام خیال انگیز. کلام خیال انگیز چه نثر باشه، چه نظم باشه، چه آهنگین باشه، چه آهنگین نباشه، اصلا مهم نیست. مهم این است که خیال انگیز باشه. یعنی نگاه محتوایی شده به شعر در تعریف ارسطو. عالمان عروض و ادبا شعر رو اینطور تعریف کردن که اون کلامی است موزون، قافیه دار یعنی مغفا و مستوی ارکان، اینکه وزن‌های شعری بالاخره این شعر توی یکی از اون وزن‌ها قرار بگیره. این رو به عنوان شعر گفتن. و نگاه عروضیون نگاه صرفاً لفظی است، باز کاری به محتوا ندارن. میگن شما در مورد هر چی بخوای بزنی، کلام خیال انگیز باشه یا حتی اشعار الفیه ابن مالک، اینا هم شعره، چون اولا موزون است، مغفاست یعنی قافیه دار است، متساوی ارکان است یعنی وزنهای هر مصرع و بیتی با اون مصرع و بیت دیگر یکسانه. خب این میشود در واقع در نگاه عروضیون شعر. و دسته سوم که شاعران و ادبا معاصر باشند، این هم ناظر به محتوا و هم ناظر به وزن صحبت کردن. گفتن کلام خیال انگیز و آهنگین، هم محتواش باید خیال انگیز باشه هم آهنگین باشه. البته کلام عروضیون رو نگفتن که آهنگ به معنای دارای قافیه و متساوی ارکان و موزون بودن، بلکه گفتن آهنگین باشه. با قید آهنگین حتی شعر نو نیمایی هم شعر حساب میشه، چون از نظر محتوا خیال انگیزه و از جهت وزنی هم آهنگینه، ولو اینکه مغفا نیست، ولو اینکه متساوی ارکان نیست. خب تفاوت بین این سه تعریف مشخصه دیگه. در تعریف ارسطویی مهم محتواست و اصلا وزن داشتن و وزن نداشتن مهم نیست. در تعریف عروضیون در مقابل فقط ظاهر الفاظ مهمه، محتوا اصلا مهم نیست. و در نگاه شعر نو نیمایی و ادبای معاصر کلام مهم است که خیال انگیز و آهنگین باشه. در جنبندی بین این سه قول مؤلف محترم می‌فهمد قدر متیقن شعر که همه قبول داشته باشن این است که اولا خیال انگیز باشه و بعد از جهت ظاهری هم موزون، متساوی ارکان و مغفا باشه. این می شود اونی که همه قبول دارن، که طبیعتاً در منطق هم این مقدار از شعر است که مفید در واقع اون هدف صناعت شعر است. خب این در واقع می شود تعریف شعر. در مورد جایگاه شعر در منطق فرمودن که هرچند بحث شعر از جهت لفظی بحث ادبی است و هیچ ربطی به منطقی ندارد، اما از جهت کارکرد چون می شود با تحریک عواطف انسانها رو همراه کرد، بر این اساس شعر یک کارایی خوبی در همراه کردن توده و جماعت مردم داره و لذا توی منطق از جهت کارایی کاربرد خوبی داره و از این جهت در منطق بحث میشه. و در آخرین مطلب هم فواید شعر بیان شده که فرمودن از اهم فواید شعر برانگیختن روح حماسی در رزمندگان جبهه‌های نبرد هست که اصلا رجز خواندن یکی از فلسفه‌هاش همین بوده. شما می‌بینید در زمان امیرالمومنین بعضی وقتها ایشون برای اصحابشون اشعاری می‌خوندن، یا در زمان حضرت ابی عبدالله الحسین در اون جنگ داریم حضرت در موارد مختلف اشعاری به زبان آوردن برای همراه کردن و برانگیختن روح حماسی اصحابشون. تحریک عواطف، احساسات مردم در امور دینی و سیاسی، تعظیم و تحقیر، مدح و قدر، ایجاد قبض و بسط، حزن و فرح روحانی در انسانها و برحذر داشتن از افعال ناپسند و ترغیب بر نیکنهادی و عمل صالح از فواید شعر. خب این آخرین بحث از مباحث مربوط به کتاب درآمدی بر علم منطق. چون وعده دادیم که دیگه مطلبی از این کتاب نماند، مفید و مختصر و سریع سوالات چهار گزینه‌ای مربوط به این درس که در صفحه 180 آمده رو عرض می‌کنیم. تا اول سوال 63 قبلا حل کردیم، باقی موندهش رو عرض می‌کنم. فهمیدن جدل صناعتی است که آدمی می‌تواند از مقدمات مسلم و مشهور مطلب خیش را اثبات یا رد کند. گزینه جیم، مقدمات برهان یقینی است، مقدمات جدل صرفاً باید مسلم باشد. که البته گزینه الف درسته، ولی ای کاش مسلم یا مشهور اضافه میشد که دقیق تر باشه. سوال 65، وضع عبارت است از، وضع رو در اصطلاحات جدل داشتیم که رأی ملتزمون به، موضع میتواند غیر مشهور باشد. موضع چی بود؟ یه سری قواعد کلی که قضایای مشهور از اونها سرچشمه میگرفت، ولو اینکه مشهور نباشه خودش، که داشتیم مثلا ضد یک شی اگر در یک جایی وجود داشت، ضد اون شی در ضد اونجا وجود خواهد داشت. سوال 67، در صناعت جدل به مهاجم سائل، به مدافع مجیب میگن. ماده جدل مسلمات است. و سوال 69، قضایایی که فرد یا جماعتی بدان ملتزم شدند و ما همان را برای ابطال عقیده آنها به کار میبریم، اینها مسلماتند، در صنعت جدل ازش استفاده میشه. سوال 70، گزینه الف صحیح است که صناعت استدلال قیاسی برهانه، به جدل، به جدلی سائل یا مجیب میگن. در شرایط بحرانی، حتی در شرایط بحرانی سزاوار نیست جدلی از الفاظ رکیک استفاده کند. این خیلی مهمه که همیشه در همه حال حتی در شرایط بحرانی خارج شدن از حیطه اخلاق ممنوع است. هدف از خطابه عبارت است از، غلبه همراه با اغنا. ما صرفا نمیخوایم غلبه پیدا کنیم، غلبه همراه با اغنا در اینجا برای ما مهمه. در کدام یک از استدلالهای زیر مشهورات ظاهری میشه استفاده کرد؟ در خطابه. در جدل از مشهورات واقعی میشد استفاده کرد. مشهورات ظاهری یعنی اونهایی که با یه تأمل مشهور بودنش از بین بره، فقط جاش خطابه است. مقبولات و متواترات به ترتیب در کدام صناعت هستند؟ گزینه ب صحیحه. قیاسی که مقدمات آن از مقدمات، از مقبولات و مزنونات باشد، خطابه است. کدام فن آیین و روش توفیق در اقناع را می آموزد؟ خطابه است. در خطابه غالبا از چه نوع استدلالی استفاده می شود؟ گزینه الف. و سوال 79، مطالبی که در آنها دستیابی به یقین مراد است از کدام صنعت بیرون است؟ خطابه. کدام قضیه در خطابه به کار می رود و از کدام نوع قضایه است؟ از بین گزینه ها گزینه ب، هرچه قابل اشاره نباشد موجود نیست، وهمیات در مغالطه استفاده می شود. عدل نیکو و ظلم زشت است که از یقینیات است، این در برهان استفاده می شود. هر موجودی دارای جهت است که از مسلمات است، این در جدل استفاده میشه. و فقط گزینه الف که حسود سیادت نمییابد، الحسود لا یسود، کلام امیرالمومنین، این از مقبولات است و در خطابه استفاده میشه. لذا گزینه الف صحیح است. سوال 81، قضیه شراب مانند خون پلید است، کدام قسم از قضایاست و در کدام سند به کار میرود؟ شراب مانند خون پلید است، دقت کنید، درست موضوع نیست، ولی جزء مخیلات. پلید بودن خون و پلید بودن شراب نه جزء وهمیات، نه جزء مظنونات، نه جزء مسلمات. خیال انگیز میکند کلام را پلیدی یک شیء مادی. شراب مانند خون پلید است، این جزء مخیلات. و چون شد جزء مخیلات لذا در صنعت شعر به کار میره. البته یه مقداری شاید سوال دور از ذهن باشه، ولی در چاپ‌های قدیم هم که این سوال‌ها تفکیک شده ذیل هر بحث می‌آمد، این سوال ذیل بحث شعر آمده و مراد مؤلف و سائل ظاهراً همین گزینه دال هست. قضایایی که هدف از آنها ایجاب رغبت یا نفرت در شنونده است، مخیلات هستند. مبادی صناعت شعر عبارت است از الف مخیلات. تنها صناعتی که مفید تصدیق نیست شعر است. کدام یک از موارد زیر بر اساس تعریف منطقی شعر محسوب نمی شود؟ جیم، چون ظاهرا در تعریف منطقی خیال انگیز بودن کلام لحاظ شده و در الفی ابن مالک ما کلام خیال انگیز نمی بینیم. و سوال آخر، نسبت شعر در علم عروض با شعر به معنای منطقی آن کدام یک از گزینه هاست؟ به نظر می آید گزینه عموم و خصوص مطلق باشه. مراد از اون شعر معنای منطقی رو بنده اون آخرین مبنای خود مؤلف گرفتم که فهمیدن از جهت محتوا خیال انگیز، از جهت وزن باید موزون و مقفا و متساوی ارکان باشه. خب این در واقع می شود همون شعر عروض که بخشی از اونه که در واقع میشه عموم خصوص مطلق، لذا گزینه دال صحیح است. خب الحمدلله تمام شد کتاب درآمدی بر علم منطق در آخرین روز ماه مبارک شعبان. انشاءالله که عزیزان در ماه آتی، ماه مبارک رمضان، حقیر رو از دعای خیرشون فراموش نکنند. اگر قصور یا تقصیری در تبیین محتوای کتاب ایجاد شد و وجود داشت، دوستان حلال کنند. هرچند که کلاسمون کلاس بی‌نمکی بود، از این جهت که عزیزانی که خدمتگزارشون بودیم رو از نزدیک زیارت نکردیم و از ابتدا تا انتهای این کتاب کلاس به نحو غیر حضوری انجام شد، اما انشالله که عزیزان هر کجا هستن موفق و در مسیر طلبگیشون انشالله توفیقات روزافزون خدا بهشون عنایت کنه. باز هم انشالله که حلال بفرمایید و بنده رو از دعای خیرتون فراموش نکنید، مخصوصا در لیالی و ایام ماه مبارک رمضان. و انشالله که خداوند همه عزیزان رو جزای خیر بده که با سوالاتشون، نکاتشون، مطالبی که می‌فرمودن در فضای ارتباطی که داشتیم و استفاده می‌کردم از محضر بعضی از دوستان نکاتی که می‌فرمودن، خدا انشالله به همه جزای خیر عنایت بفرماید. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.